بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث ما در ارتباط با موضوع جهاد در نهج البلاغه بود. اگر گاهی جهاد میگیم این اشتباه لفظی است، به هر حال صحیحش جهاد هست. یکی از بحث‌های مهمی که در رابطه با جهاد هم در آیات قرآن، هم روایات، هم نهج البلاغه مطرح است، بحث انگیزه های معنوی در جهاده. خب شما میدونید تو دنیا جنگ زیاده، جنگ جهانی اول، دوم، به هر حال حجمه به کشورها، اشغال کشورها، کشتنها، اما ما اسم اینا رو جهاد نمیگذاریم. خیلی از اینها تجاوزه، خیلی از اینها خونریزیه. جهاد در دین یک اصولی دارد که این اصول اونها رو در واقع معنوی میکنه. من اجازه بفرمایید به چند تا از اینها اشاره میکنم، یعنی در واقع اون اصول معنوی حاکم بر جهاد، که طبعا نگاه ما هم به بحث از روی نهج البلاغه است. نکته اول آن است که ما در اسلام جهاد انگیزش باید برای خدا باشه، نه کشورگشایی، نه مثلا رسیدن به غنیمت و اموال. ببینید شما تو قرآن نگاه کنید، دائما میگه یجاهدون فی سبیل الله. این فی سبیل الله بودنه خودش یک وجه مهم است. و اگر انگیزه الهی شد هم تعمیم داره هم تجرید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما تو یک مثلا الان یک جوانی نبوده تو 8 سال دفاع مقدس، اما خیلی میگه ناراحته، میگه اگر من بودم اون زمان جبهه میرفتم. ایشون در ثواب 8 سال دفاع مقدس شریک. دقت میفرمایید، این میشه تعمیم. تجریدم داره، آ کسی رفته جنگ 8 سال دفاع مقدس، اما الان میگه اشتباه کردیم، پشیمانیم، اصلا برای چی رفتیم. اینم از ثواب محروم میشه چون حفظ نکرده عمل رو. شاهد بر این مطلب خطبه نهج البلاغه است در مورد جمل، که وقتی حضرت امیر در جمل پیروز شد و اون فتنه رو خاموش کرد، یه آقای آمد خدمت حضرت، گفت من یه برادری داشتم خیلی مایل بود در کنار شما در این جنگ شرکت کنه، اما نبود. یه جمله کلیدی فرمود امیرالمومنین، فرمود لقد شهدنا فی اس لقد شهد لقد شهدنا فی اسکرنا، یعنی شاهد است با ما، همراه ما هست، در لشکر ما هست، اقوام فی اسلاب الرجال. ببینید کسایی که تو پشت پدراشونن، هنوز به دنیا نیومدن مثل ماها که الان هستی، و ارحام النساء، کسایی که در رحم مادرن، اما یه روزی میشنون علی ابن ابی طالب یه جنگی با دشمنانش کرده، میگن ای کاش ما همون روز بودیم. اینا تو ثواب جنگ جمل شریکند. این میشه تعمیم تو جهاد. انگیزه خیلی مهمه، ولذا جابر ابن عبدالله انصاری وقتی آمد کربلا اربعین، گفت یا ابا عبدالله ما با شما شریک بودیم. اون همراهش عطیه گفت ما کجا شریک بودیم، اینا جان دادن، خون دادن، قطعه قطعه شدن. گفت نه اشتباه نمی کنم، از حبیبم رسول خدا شنیدم نیت هر قومی با هر قومی باشه تو عمل اونها شریکه. همینجاست که ما در واقع میبینیم نکته اساسی در بحث جهاد اون انگیزه الهی است، فی سبیل الله بودن. لذا حضرت امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این وقتی شد قصه خدا، این همونه که حضرت امیرم الان براتون عرض میکنم تو بعضی خطبه ها میفرمایند ما چه پیروز بشیم چه شکست بخوریم، جفتش موفقیت. ببینید عزیزان من، ما یک فرهنگی داریم تو اسلام که از قرآن گرفتیم به نام فرهنگ اهدل حسنیین. اهدل حسنیین یعنی هر دوش حسنه، هر کدومش شد. آقا بنده الان میرم جبهه، یا شهید میشم یا پیروز میشیم، شکست میخوریم هممون. ما الان تو عملیات های جبهه، بعضی عملیات های ما شکست خورد کامل، شهیدم زیاد دادیم. بعضی هم مثل بیت المقدس پیروز بودیم. هر دو حسنه، پیروزی حسن، شهادت هم حسن. این نکته اول. نکته دوم در بحث جهاد در دین این استش که ما جهادمون با دعا آمیخته است. شما ببینید پیغمبر تو فتح مکه خدا بهش میفرماید قل، داری مکه رو فتح میکنی؟ بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی این دعا رو بخون. بس دعا. شب بدر پیغمبر دعا کرد خدایا اینها رو اگر پیروز کنی اینطور میشه، اگر شکست کنی میخورن اینطور. اصلا شما یه موضوع پایان نامه از خودش دعا در جنگ. ما چقدر تو جنگ ها دعا داشتیم. خود امیر المومن علیه السلام که حالا کتابی هم چاپ شده دعاهای نهج البلاغه، ایشون خب دعا تو نهج البلاغه دارن، جاهای مختلفی دارن، اصلا بعضی خطبه های نهج البلاغه دعای مستقل، یعنی کلش یک دعاست. بعضی از این دعاها در آستانه جنگ و جهاد بوده. من یکیشو خدمتتون عرض میکنم. اللهم رب السقف المرفوع، ای خدایی که این آسمان رو بالای سر ما قرار دادی. حالا و ادامش تا میرسه به اونجا، ببینید چقدر جالبه، فرماید خدایا ان ازهرتنا علی عدونا فجنبنا و سددنا للحق. خدایا اگر ما بر دشمن پیروز شدیم به ما توفیق بده ما یه وقت تجاوز نکنیم، از حق رد نشیم. چون ممکنه انسان خودش ظلم و کنار بزنه، حکومت تشکیل بده و خودش ظلم کنه. ببینید چی دارم میگم. ما یه وقت ممکنه یک کسی رو بگیم آقا این آقا رو از این وزارتخونه و از این حکومت و از این مسئولیت باید برداشت، چون این داره ظلم میکنه، چون این داره ناحق میکنه. خودمون بیایم جاش و همون ناحق رو انجام بدیم. این میشه عوض شدن مهره. آقا حکومت طاغوت بده، چرا؟ چون ظلم میکنه، چون ربا، چون شراب، چون رابطه با دشمن و ذلیل کردن مسلمان ها توشه. خب حالا طاغوت رو زدیم کنار، نظام یاقوت بیاد. اما اگر کسی تو این نظام هم با دشمن تسامح کنه، این همون کار طاغوته. تو این نظام هم ربا بده، کار طاغوته. ظلم شاخ و دم نداره که. ولذا شما دقت کنید تو سوره مبارکه تحریم، حضرت مریم وقتی به خدا میگه خدای من از فرعون نجات بده، نمیگه فقط از فرعون نجات بده، میگه از عمل فرعون هم نجات بده. ببینید نجنی من فرعون، از فرعون نجاتم بده، بعد میگه و من عملهی، یعنی خود من نشم یه فرعون. فرعون رفت کنار، من اومدم سر کار، من همون کار فرعون رو انجام ندم. پس خدایا اگه ما رو پیروز کردی توفیق بده حق رو رعایت کنیم. و این از هر تهم علینا، آقا اگر دشمن بر ما پیروز شد، شما میدونید پیروزی در جنگ بخشش مرهون توانمندیه، مرهون توانمندیه. نمیشه ما موشک نداشته باشیم تو جنگ پیروز بشیم. با دعا و ثنا تو جنگ نمیشه پیروز شد. دعا و ثنا یه کمکه، مثل تیم فوتبالی که طرف تیم فوتبالش کافرن اما دوره دیدن ما مسلمانیم میخوایم شب با نماز شب تیممونو پیروز کنیم. هیچ تیم فوتبالی با نماز شب پیروز نمیشه. تیم فوتبال باید توانمند باشه. لیس للانسان الا ما سعا. دعا مؤثره. ولذا خدایا اگر دشمن بر ما پیروز شد به هر دلیلی، فرزقنا الشهاده، شهادت به ما نصیب کن. ببین اگر ما پیروز شدیم حق و رعایت کنیم، اگه دشمن پیروز شد به ما شهادت بده. هر دوش هم خوبه، هم پیروزیه با رعایت حق، هم شهادت در راه خدا. اینم نکته دوم. نکته سوم چی داریم عرض میکنیم؟ داریم اصول معنویت در جنگ های اسلامی رو میگیم، در جهاد. یک، در جهاد ما باید رنگ رنگ خدایی باشه، فی سبیل الله. دو، در جهاد ما دعا خمیرمایه جهاده و یکی از در واقع بحث هایی که ما توی نهج البلاغه داریم دعاهای در نهج البلاغه است. سوم که باز اینم از اصول معنوی است، این هست که در جهاد ما عبادت و نماز فراموش نمیشه. وقتی عبدالله ابن رواحه میرفت برای جنگ موته، که خب ایشون در جنگ موته شهیدم شد، به پیغمبر اکرم عرض کرد منو یه نصیحتی بکنید. ایشون بود، جعفر ابن ابی طالب بود، زید ابن حارثه بود، اینا جنگ موته رو اینا اداره کردن دیگه. جنگ موته تنها جنگیه که شاید نه امیرالمومنین حضور داشته نه پیغمبر. گفت آقا به من یه نصیحتی بکنید. پیغمبر فرمود این سرزمینی که داری میری سرزمین کفره. فاکثر از سجود، زیاد در اونجا سجده کن. داره برای جنگ میره، حضرت میگه نماز. بذار شب عاشورا امام حسین برای چی مهلت گرفت؟ برای نماز، دعا. ظهر عاشورا نماز رو تو خیمه نمیتونست بخونه. چرا اومد وسط لشکر ایستاد؟ ببینن فردا نگن حسین نماز نخوند، بدونن جهاد ابی عبدالله با نماز. و این نکته مهمی است. ابن عباس میگه در اوج جنگ من دیدم امیرالمومنین هی به آسمان نگاه میکنه. آقا دارید می جنگید، به کجا نگاه میکنید؟ فقط میخوام ببینم وقت اذان عبور نکنه. تو اوج جنگ وقت اذان عبور نکنه. ما در بدر تا صبح پیغمبر نماز میخوند. ما خودمون شهید باباییمون تو دفتر جنرال امریکایی به نماز ایستاد. شهید صیاد هر کجا بود میگفت نماز اول وقت. این نماز تو جبهه هامون هم اینطور بود. پس سومین شاخصه و مؤلفه معنویت تو جنگ های اسلامی بحث عبادته. چهارم، پرهیز از شروع. اینو دقت بفرمایید. تو جنگ های اسلامی شما وقتی وارد میشید میبینید شروع همیشه از طرف دشمنه. اسلام همواره بر گفتگو، بر نصیحت، بر دعوت تأکید داشت. هیچ جنگی شما نمیبینید که قبل از اون پیامبر یا امیرالمومنین اتمام حجت نکنه، خطبه نخونه. تو صفین، خب صفین فاصلهش تا عراق زیاده، رقه امروز سوریه است، حضرت از کوفه آمده لشکر آورده، اینا زن و بچه هاشون رو گذاشتن، خسته شدن، طول کشید یه مقداری مقدمات. یه روز یه عده ای از لشکر امیرالمومنین آمدن خدمت ایشون، گفتن آقا ما خانواده هامون رو رها کردیم اومدیم، خسته شدیم، چرا جنگ رو شروع نمی کنید؟ بعد یه جمله ای گفتن آقا یه زمزمه ای تو لشکر افتاده، میگن علی اینها رو مسلمان میدانه، یعنی لشکر معاویه رو، به خاطر همین جنگ نمی کنه. و یا میترسه. ببینید حضرت فرمودن علی و ترس، من که الان اواخر عمرمه، اگر قرار بود بترسم تو جوانی باید میترسیدم. من تو بدر و احدم نترسیدم که خودم بودم و سیل دشمن. اما اینا را مسلمان نمیدانم. اگر اینها را مسلمان میدانستم خب در جمل باید نمیجنگیدم، تو جمل که اصحاب پیغمبر بودن. میدونید چرا تعلل میکنم؟ تعلل یا یعنی شروع نمیکنم جنگو. عسى ان يهتدي منهم احد، شاید یکیشون با این حرفای ما هدایت بشه. این مهم. ولذا در اوج نبرد در واقع صفین، هاشم مرغال که از اصحاب امیرالمومنینه میگه من به یه جوانی برخورد کردم که در حالی که می جنگید به حضرت علی علیه السلام فحش میداد، ناسزا میگفت. این جوان باید یه اعتقادی داشته باشه، یه باوری داشته باشه. این به زور نیامده. کسی که داره به علی ناسزا میگه با یه باوری آمده. میگه رفتم جلو، او رو متوقفش کردم، گفتم جوان برات چی به علی ناسزا میگی و با علی میجنگی؟ گفت به دو دلیل. بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، به ما گفتن علی نماز نمیخونه. و انه قاتل عثمان، و علی قاتل خلیفه به قول خودش مظلوم عثمان. من به دو دلیل دارم با علی می جنگم، یکی چون بی نمازه، یکی چون قاتل خلیفه سوم. ببینید هاشم مرغال میتونست با یه شمشیر اونو بکشه، اما این کارو نکرد. گفت صبر کن، دستشو گرفت آوردش تو لشکر امیرالمومنین. گفت اینا رو نگاه کن، من با حالا حضرت علی کاری ندارم، اینا رو نگاه کن، این عماره، این اویسه، این مالک اشتره، آثار سجده رو پیشانی اویس زانوهای اوست. اویس از یه بی‌نماز حمایت میکنه، عماری که تو او رو میشناسی تمام پیشانی سجده بسته، اون میاد تو اردوگاه یه بی‌نماز. علی امام ایناست، وقت تو میگی علی نماز نمیخونه. اما اینو که میگه قاتل عثمان، اینم دروغه، اینو صاحب شما درست کرده، امرؤاس معاویه. علی تو قتل عثمان تو خانه بود، موافقم نبود با این کار. جوانه استغفار کرد و به لشکر حضرت علی پیوست. امرؤاس فریاد زد خده اکل عراقی، این عراقی گولت زد، برگرد. گفت نه، تو منو گول زدی، این هدایتم کرد. ببینید این شاخصه چهارم جهاد در اسلامه، یعنی جهاد ما با هدایت. امام حسین روز عاشورا بالغ فی الموعظه، یعنی در موعظه مبالغه کرد، اون چه که توان داشت نصیحت کرد. اینم نکته دیگری که در واقع جهاد اسلامی مورد توجه هست و باید باشه. پس جمع‌بندی کنیم عرایزمون رو. جهاد در حوزه دین که اینها رو از نهج البلاغه ما بیشتر استخراج کردیم، شاخصه هایی دارد که چهار تاشو اشاره کردیم، و با این شاخصه ها جهاد می شود در واقع یک امر معنوی، یک عبادت. شاخصه پنجم هم ذکره. شما نگاه کنید قرآن کریم در سوره آل عمران می فرماید وقتی مسلمان ها تو احد شکست خوردن، مشرکین دوباره پشیمان شدن. یه وقتی یه کسی از طرف مشرکین آمد پیش مسلمان ها، مسلمانایی که 70 تا شهید داده بودن، بقیه هم مجروح بودن، گفت ان الناس قد جمعوا لكم، سپاه مشرکین دوباره اجتماع کردن، میخوان به شما حمله کنن، فخشوهم، بترسید. خیلی مهمه. شما 70 تا شهید دادی، حمزه، مصعب ابن عمیر، حنظله، همه داغ دیدن، بقیه هم مجروحن. حضرت امیر 70 تا زخم برداشته، یکی پا شکسته، یکی سر شکسته، یه لشکر، خود پیغمبر دندانش شکسته. یه مرتبه بیان بگن دشمن میخواد پاتک بزنه، قرآن میگه قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. این در واقع ذکریست که تو جنگ و تو جاهای حساس گفته میشه. گفتن خدا ما رو کافیه. پیغمبر فرمود نترسید، بلند شید، با همین لشکر مجروح بلند شید، ما میریم به طرف دشمن. حرکت کردن تا منطقه حمراء الاسد. حالا من حمراء الاسد رفتم، کوهیست نزدیک مدینه، آمدن تا اونجا. خب لشکر دشمن وقتی این اراده رو دید پشیمان شد، برگشت. پس شاخصه پنجم جنگ‌های دینی و جهاد معنویت. به همین دلیلم شما نگاه کنید روز عاشورا وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام یه موضعی رو تو وسط میدان انتخاب کرده بود، اون موقعی که تنها شد دیگه هیچ کس نماند، یه موضعی رو انتخاب کرده بود، حمله میکرد به دشمن، برمیگشت میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی این ذکر امام حسین روز عاشورا بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.